برای راه اندازی مجموعه غذایی به چه مجوزهایی نیاز دارم؟ گرفتن این مجوزها چقدر از من زمان میبره؟ برای راه اندازی رستوران، فست فود یا کافه به حداقل چقدر سرمایه نیاز دارم؟ چقدر طول میکشه تا این هزینه ها سر به سر بشه؟ آیا میتونم از اسباب خارجی توی مجموعه غذایی استفاده کنم؟ توی قرارداد با نیروی انسانی به چه نکاتی باید توجه کنم؟ در اجاره این مجموعه غذایی حواسم به چه نکاتی باشه؟ تأثیر فروش آنلاین و داشتن سایت بر درآمدم چقدره؟ جواب همه این سوال‌ها رو از زبان آقای طباطبایی می‌شنویم که تجربه بیش از 2 دهه در حوزه مدیریت رستوران رو دارن. میتونید این قسمت و قسمت‌های قبلی رو توی یوتیوب، آپارات و کست باکس ببینید و همینطور تیک‌های جذاب این قسمت‌ها رو در اینستاگرام وندو دنبال کنید. با ما تو این قسمت همراه باشید. به نام خدا. سلام آقای طباطبایی، خیلی ممنونیم که قبول دعوت کردید. یه بیوگرافی کوچولو از خودتون.
سلام عرض ادب، من میرحجت طباطبایی هستم، متولد شهرستان میشکین شهر از تباب استان اردبیل، تحصیلات پشتسی ارشد تجارت الکترونیک هست و 23 سال هم هست که توزیع رستوران فعالیت.
خب آقای طباطبایی، چی شد که وارد این حوزه شدید؟ یعنی از تجارت الکترونیک وارد صنف رستوران و رستورانداری شدید؟
والا عرضم خدمت شما، ما 23 سال پیش اومدیم یک کمک 2 ساعته به یکی دوستانمون بکنیم که حوزه رستوران مشغول به کار بوده. من خدمتم یادم تازه تمام شده بود و به دیدن یکی دوستان رفتیم که تو صنعت رستوران در حقیقت داشتن فعالیت میکردن. یک کمک 2 ساعته گفتن که 2 ساعت به جا به من کمک کنید، یک کاری داشتن برم برگردن. و وقتی که وارد مجموعهشون شدم کلن کار رو خیلی خوب دیدم که مثلا مهمانانی که نشستن سر میز دارن فارغ از همه دغدغه های دنیا با هم دیگه میشینن، گپ میزنن، صحبت میکنن، غذا میخورن، چای و قهوه میخورن، یه لذت خاصی من در حس کردم که واقعا برای این کار انگار من ذهنم آماده است و دوست دارم تو این حوزه وارد بشم. و وارد
تو همون مشکین شهر یا نه؟
خیلی تهران.
تهران. خب خدمتتون عرض بکنم که این مسیره به چه شکل بود؟ یعنی شما وارد که شدید چقدر طول کشید که کلن به اون سبک و سیاق خودتون برسید و به وارد حوزه مدیریت بشید کلن؟
والا کلن من کار رو چون تقریبا تو این حوزه کار هیچ چیزی بلد نبودم، یعنی اصلا 22 سال پیش، یعنی واقعا مفهومی که الان رستوران داری و کافه و رستوران داره با اون زمان خب خیلی متفاوت بود. خب بخش اعظمی از مردم اصلا شاید مثلا شناخت زیادی به توزیع رستوران نداشتن. حالا رستوران های سنتی چلو کبابی و اینها خب خیلی بابتر بود تا حوزه کافه رستوران و فست فود و اینها. من تقریبا کار از صفر شروع کردم، یعنی از واقعا نظافت رستوران، از ظرفشویی در حقیقت میتونم بگم. بعد ولی تا این دوره رو طی کنم با توجه به اینکه علاقه خیلی زیادی داشتم که سریعتر همه اینها رو یاد بگیرم، مواقعی که مثلا شاید همکاران اون زمان، دوستان اون زمان حسشون این بود که سوء استفاده میکنن، اینکه مثلا بخش از کارشون رو میدن من انجام میدم ولی من با جون دل انجام میدم و دوست داشتم یاد بگیرم. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم شاید شروع به کارم با اینکه بیام مثلا بشم صندوقدار اون رستوران و مدیر اون رستوران شاید مثلا 7 یا 8 ماه بیشتر طول نکشه به این سرعت رشد کرد.
بسیار عالی. یادتونه تا الان یادتونه که با چند تا رستوران همکاری داشتید و یا بهشون مشاوره دادید؟
خیلی زیاد بودن یادم نیست، ولی فکر میکنم بیشتر از 100 تا باشه.
بالای 100 تا
اسامیشون رو.
جالب. الان با چند تا مجموعه در حال همکاری هستید؟
الان با 4 تا مجموعه در حال همکاری.
اگر مشکل نداره اسمشون هم
مجموعه چند تا باشه دارم همکاری می‌کنم. مجموعه بامزی، جلیز ویلیز، مجموعه علم و سولاج و یه مجموعه هست به اسم گندمان.
بسیار عالی. خب اگه اجازه بدید بریم وارد بحث حتما. اصلی بشیم و داستانای حقوقی مدیریتی رستوران ها که خیلی مهم و رستوران ها باشون درگیرن و شاید پایه و اساس بحث مدیریت رستوران و رستورانداری باشه. حالا ما میگیم رستوران، منظورمون هم رستوران هم فست فود، کلا مجموعه غذایی و کافه. خدمتتون عرض بکنم که مجوزهای لازم، همون اول کار، مجوزهای لازم برای گرفتن یه رستوران فست فود یا کافه چه چیزاییه؟
اولی مجوزی که برای دقیقاً استارت هر بیزینسی در حقیقت حالا توی صنف ها لازمه گرفتن جواز کسب. حالا برای رستوران جواز شبز اتحادیه هر رستورانی خب بالاخره باید اقدام کنه. حالا تو اختصاصاً تو حوزه رستوران جوای نمای اصناف، بهداشت اصناف هست، کارت های در حقیقت سلامت هست که کارت بهداشت در حقیقت خونده میشه. مجوزهای ازاتش نشانی حالا برای ایمن بودن در حقیقت مجموعه هست. مجوزهایی که حالا برای افتتاح اگر میخوام بخوره بالاخره تعمیراتی چیزی لازم هست، مجوزهایی از شهرداری باید اخذ بشه برای مجوز تعمیرات، مجوز نصب تابلو که بتونید از زیباسازی بگیرید و یه سری مجوزهای این شکل.
اونجا که من متوجه شدم و حالا یه تغییر کوچولویی هم که کردم 14-15 تا مجوز نیاز فکر کنم.
دقیقاً.
و
بله بسته به حالا اون مرحله‌ای که هستش مجوزهای خیلی زیادی تقریبا به قول شما بعدم 14-15 تا هستش، منتها الزام همش الزام برای شروع به کار نیست. بخشی از این مجوز حالا در حین کار و در طول کار همیشه گرفت. حالا ثبت برند هست که مثلا بسته به نظر خود دقیقاً مالک مجموعه هستش که بخواد ابتدای کارش بگیره و سطحای کارش بگیره، ولی خب یه تعدادی از مجوزات دقیقاً وابسته به مجوزهای قبلیه. یعنی مثلا شما به مجوز الان تو سامانه مجوز کسب و کار رو شاید بتونید یه هفته بگیرید، ولی خب یه دفعه مثلا مجوز تعمیرات شاید مثلا 2-3 هفته طول بکشه از شهرداری بخواید بگیرید.
چند ماه دوندگی داره که تا اون مجوزهای اولیه رو بگیریم و رستوران رو راه اندازی بکنیم؟
به ماه نمیکشه. اگر لیست بشه بعد یه نفر اصلا اختصاصا هم دنبال همین کارا به فکر میکنم شاید کمتر از 20 روز، کمتر از 10 ماه.
چه جالب، بسیار هم خوب. خوب همین اول بحث هزینه ها رو مطرح بکنیم. ما الان تو بهار 1403 هستیم. حداقل هزینه راه اندازی برای مجموعه غذایی، حالا اگه بتونیم به تفکیک هم داشته باشیم رستوران، کافه و فست فود، حداقل چقدره؟
ببینید هزینه ها به صورت دقیق نمیشه یه هزینه ای رو برایشون، به خیلی مسائل ارتباط داره. به اینکه مثلا تجهیزات که شما دارید، شما مثلا توی حوزه فست فود شاید یه سرخ‌کن بتونید تهیه کنید 40-50 میلیون تومان، یه سرخ‌کن بخواید تهیه کنید 400 میلیون تومان 500 میلیون تومان، بسته به نوع کاری که میخواید انجام بدید، حجم کاری که میخواید انجام بدید و لول و درجه اون رستورانی که میخواید انجام بدید خیلی متفاوته. ولی فکر میکنم با یه سری تجهیزات، بعد دوباره اصلا تجهیزات دست دوم داره، نو داره، در حد نو داره، اینا همه قیمتاش متفاوته. ولی حالا یه عدد فقط اگر صرفا بخوام بگم، برای کترینگ و یه مثلا ساندویچ یا فست فود یه هزینه در حد مثلا 800 تا 1 تومن، برای یه اغذیه و فست فود در حد 1.5 و برای کافه رستوران یعنی 1.5 تا 2 تومن شما هزینه نیاز دارید. این هزینه به غیر از هزینه های پول در حقیقت اولیه که برای اجاره یا خرید رستوران هستش رو من از بانم، یعنی پول اون جداست. دوره هزینه های دکوراسیون هم دوره بسته به حالات به اون ایده هایی که شما توی ذهنتون در رابطه با دکور دارید و اون هزینه ای که میخواید انجام بدید باز خیلی متفاوته.
اینها هزینه های حداقلیه دیگه، درسته؟ به جز هزینه اجاره و دکور.
دقیقا.
بسیار عالی، مرسی. حالا که تو بحث هزینه ها و مجوز ها هستیم، من یه سوالی بپرسم. یه سری از رستوران دارها میان برای کم کردن هزینه های منابع انسانیشون از اتباع خارجی، از دوستان افغانستانی استفاده میکنن. این کار نیاز به مجوزی داره یا اگر به قول معروف غیر قانونیه چه مشکلاتی رو میتونه ایجاد بکنه؟
استفاده از اتباع خارجی در صنعت رستوران طبق نظر وزارت کار اصلا ممنوعه و جرایم بسیار سنگینی هم داره. منتها توجه حالا به بحران منابع انسانی که هستش، متاسفانه خیلی رستوران ها در حال حاضر، حتی رستوران هایی که شاید تو لیول های بالایی از سرویس دهی هم داره هستن، تو آشپزخونه شون و تا درسمت خدمات نظافت و بهداشت دارن استفاده میکنن، ولی خب داره جرایم بالایی هست و حالا من پیشنهاد میکنم تا جایی که بشه بیشتره بتونن توزیع دقیقا حفظ و نگه داشت نیروهاشون کار کنن، خیلی بهتر نتیجه میگیرن تا به دنبال نیروهایی باشن که واقعا ماندگارشون هم حتی زیر سواله. علاوه بر اینکه خود این نیروها حالا علاوه بر خطراتی که وجود داره، بحث امنیتی، بحث سرقت، بحث مسائلی که شاید ممکنه وجود داشته باشه، به غیر از اون بحث مسئولیت‌های مدنی و قوانینی که هستش بسیار آزاردهنده میتونه باشه در آینده.
پس شما توصیه نمی‌کنید به این کار؟
اصلاً خیر.
همین چند وقت پیش یک کلیپی توی اینستاگرام وایرال شده بود از رستوران افغانستانی، یا توی تهران بود یا مشهد اگر اشتباه نکنم. اصلا قانونی هستش که سرمایه‌گذار خارجی بتونن بیان با استفاده از اون قانون توی صنعت رستورانداری و به قولی رستوران خودشون رو راه اندازی بکنن و از اون طرف هم خب بتونن خدمات رسانی بکنن به هم کشوری‌های خودشون یا غذای بین‌المللی داشته باشن؟
من نشنیدم همچنانه، ولی خب طبق قوانی که در نظام سنفی، چون توزیع قوانی نظام سنفیه، توی قوانی نظام سنفی همچنان چیزی خیر نداریم، حالا مگه اینکه به صورت خاص حالا برای جمعواتی تدبیری اندیشیده بشه در قانون، من اطلاعی ندارم.
یعنی سرمایه‌گذار خارجی امکان راه اندازی رستوران در ایران رو نداره؟
چرا، سرمایه‌گذار خارجی امکان راه اندازی رستوران در ایران رو داره، منتها اینکه به صورت اختصاصی برای همون تبعه دقیقا همون کشور بخواد سرویس بده به این شکل نداریم. سرمایه‌گذار خارجی خیلی رستورانایی که الان در تهران حتی دارن فعالیت میکنن، سرمایه‌گذاری خارجی میتونن داشته باشن و توی بیزنس‌های دیگه، منتها مجوزا به اسم شرکت تأسیس میکنن، به اسم شرکت مجوز میگیرن و ادامه فعالیت ندارن. منتها به شکل اختصاصی که به شکل دقیقاً فقط به تبعه خود اون کشور سرویس بده خیر نه.
آها، پس امکان راه اندازی داره. بله. برای اون، بله. یعنی باید برای اون باز بشه. بسیار عالی. خب بریم وارد بحث اجاره مکان رستوران بشیم. توی اجاره مکان رستوران، اجاره یا خرید مکان رستوران، حواسمون به چه نکاتی باید باشه، چه ویژگی هایی باید این مکان داشته باشه که ما بتونیم بهینه ترین و بهترین استفاده را ازش بکنیم؟
بسته به نوع کاری که شما میخواید انجام بدید یه سری مسائل مهم هست. مهمترین فکر میکنم چیزی که در رابطه با اجاره و در حقیقت خرید یک موقعیت مکانی برای رستوران هست، لوکیشن اون رستوران، مکانیابی که اتفاق باید بیفته، باید جایی باشه که محل تردد باشه، دسترسی مناسبی داشته باشه، شلوغ باشه و خود فضای رستوران باید یه حالتی باشه که مثلا عرض میکنم خدمت شما، داشتن فضای باز الان در حال حاضر خیلی رو بورس شده و اینکه شما بتونی بخشی از این رستوران به عنوان فضای باز در حقیقت طراحی بکنی خب خیلی مهمه. بحث امنیت اون فضاست، بحث اینکه خیابون اصلی باشه، اینا خب خیلی مهمه توی اون فضا. بحث مسائلی مثل ایمنی و اینکه خدای نکرد حالا بعد یه حادثه اتفاق بیفته دسترسی بهش راحت تر باشه، بشه اون حادثه رو رفع کرد. و امثال هم خیلی مهم.
پارکینگ چقدر مسئله مهمیه توی رانزی
رسول؟ با توجه به وضعیت حالا در حد خودرو که در تهران هست و پارکینگ هم خیلی مهمه و توی رستوران ها میشه به عنوان یک مزیت در حقیقت براشون باشه، منتها هزینه ایجاد و تأسیس پارکینگ و یا حتی داشتن پارکینگ خب هزینه خیلی زیادی رو میطلبه. از این سوی دیگه خیابون یا جایی که اون رستوران رو میخوای اجاره کنی یا در حقیقت بخری، در ساعت متفاوت روز اگر جای پارک مناسبی داشته باشه به نظر من بهتر میتونه عمل کنه، چون خود پارکینگ هم ویسه دغدغه‌های دیگه داره و محدودیت هم که داره. شما مثلا یه رستوران برفرض مثلا بخوای حد اکثر پارکینگ بتونی تامین کنی برای این رستوران شاید مثلا 5 تا 10 تا بیشتر نباشه، حالا با توجه به بازگشت سرمایه بالا داشته باشه شاید بیشتر بتونه. ولی خب معمولا فضای پارک اگر در محدوده رستوران باشه بیشتر به نظر من از نظر هزینه هم حتی مقرون به صرفه تره تا اینکه خودتون بخواید پارکینگ داشته
باشه.
ولی اگه ساختمونی باشه که پارکینگ رو بتونه و اصلا تو خود ساختمان باشه بمونه، یک مزیت اگر رستورانی رو شما میخواید بخرید یا اجاره کنید که خودش پارکینگ داشته و همون رستوران رو حالا با یه سری تغییرات داشته باشه، من ترجیح میدم اون که پارکینگ داره.
بسیار عالی. در مورد لوکیشن هم صحبت کردید، این لوکیشن چقدر توی رستوران های بیرون بر اهمیت داره؟ اصلا مهم هستش که من بیرون برم دیگه، حالا هر جایی که باشم؟
نه تفاوتی نداره حتی بیرون. ببینید تو بحث فروش سالن و حضوری با فروش دلیوری ها به نوعی مکمل همن، یعنی الزاماً اگر رستورانی فقط دلیوری خوبی داره سالن خوبی نداره نیست، و یا اینکه سالن خوبی داره دلیوری خوبی نداره باز هم نیست. یعنی دلیوری میتونه تو فروش سالن کمک کنه و برعکس فروش سالن میتونه تو حوزه دلیوری هم بهتون کمک کنه. شما فکر کنید مثلا مشتریانی که در طول روز مثلا 200 نفر مشتری حضوری براتون میخوام، اون مشتری‌ها از کجا هستن؟ دقیقاً طبیعتاً از بخش اعظمی از مشتری تو همون منطقه ساکنن. خب این افراد بعضی وقت تو خونه نشستن، نیاز به این دارن که مثلا غذا سفارش بدن. خب این سفارش غذا بزنن که پاشن برن رسو میتونن از همونجا سفارش بدن. اینا همدیگه رو پوشش میدن و طبیعتاً خیلی تاثیر روی بالا بردن فروش همدیگه دارن. پس من فکر میکنم لوکیشن یا دید اون رستوران خیلی تاثیر داره، چه تو دلیوری چه تو سال.
حالا بخوام یه خورده کلی تر بیایم جامع تر بهش نگاه کنیم، تو راه اندازی رستوران حواسمون به چه نکاتی باید باشه؟ یه چک لیستی اگه بخوایم تعریف کنیم شامل چه مواردیه؟
توی راه اندازی رستوران بعد از بحث حالا در حقیقت مکان یابی، یه تحقیق بازار در رابطه با منطقه میخواد. ما مناطقی داریم که شاید مثلا یک موقعیت یه ملچه خیلی تاپی باشه، ولی خب لوکیشنی نباشه که واقعا به قول قدیمی ها پاخور خوبی داشته باشه. خب این خیلی مهمه، صرف این که شما یک دیزاین خیلی بزرگی داشته باشید، خیلی خوبی داشته باشید، یک سالن خیلی بزرگی داشته باشید، الزاما فروش رو تضمین نمی کنه. این که توی منطقه فرعی باشید یا توی یک کوچه باشید و یک سالن بزرگ داشته باشید تضمین رو فروش نمی کنه. شاید به صورت مقطعی با هزینه های بسیار بالای بازاریابی بتونید در بعضی روزها، در بعضی از روزهای ماه و سال بتونید اونجا پر کنید، ولی این تداوم نخواهد داشت. فکر می کنم اگه به صورت تیتروار بخوام بگم بعد از بحث شد، یه تحقیق بازار تو منطقه باید بشه. اجاره‌ای که اونجا رو در حقیقت دارید می‌نویسید ترجیحاً مدت زمان بیشتری داشته باشه، حداکثر 5 سال فکر می‌کنم باید اجاره در حقیقت اونجا رو بتونید بگیرید. عرض کنم خدمت شریف شما، بازاریابی و تبلیغات، بحث ثبت مجوزها و عرض کنم خدمت شما مجوزهایی که لازمه برای اونجا داشته باشید.
بسیار هم عالی. حالا تو اون تحقیق بازار مارکت تارگت هم فکر کنم خیلی مهم باشه که ما به چه قشری و چه نسلی میخوایم خدمات رسانی
بکنیم. بازار هدف هم تحقیق بازار دقیقاً بازار هدف رو دقیقاً باید بشناسید که اصلا جامعه هدف چی میخواد برای این رستوران رو براشون تأسیس کنید چیا هستن. خب خیلی مهمه که این رو بتونید بشناسید و یه تحقیق داشته باشید.
توی همین تحقیق بازار تحلیل رقبا چقدر بهمون کمک میکنه؟ مثلا میگم ما توی یک راسته میبینیم که همه فست فود زدن، آیا من بیام یک رستوران ایرانی بزنم جواب میگیرم یا نه؟
الزاماً نه. ببینید وقتی وارد بحث رقابتی میشید، خب تو مجموعه توی منطقه چه مثلا بورس یک صنفی هست، مثلا بورس فست فود، و شما میبینید مثلا فست فود اونجا خیلی خوب جواب داده، کنار اونا بیاید یه سنتی بزنید مثلا چلو جواب بزنید، الزاماً دلیل نمیشه که حتما اون میگیره. و یا الزاماً حتی بیاید فست فود هم بزنید دوباره امکان نداره که مثلا همیشه مثل حالتی باشه که بالاخره یه سقفی داره، یه حد اشبایی داره اون منطقه دیه. به نظر من توی مجموعه‌ای که جایی مکان‌هایی که مثلا حالت رقابتی وجود داره نباید سرمایه گذاری آنچنانی انجام بشه. یک مقداری میشه فاصله گرفت و توی فضای غیر رقابتی تر فعالیت کرد.
بسیار عالی. خب در مورد اجاره صحبت کردیم، ما مدت زمانش ما با یکی از دوستان مصاحبه داشتیم، ایشون گفتش که ما شروع کردیم یک مکانی رو اجاره کردیم یه ساله، یه همه دکور رو درست کردیم، اون سیستم به قول معروف فاضلابش رو درست کردیم که مناسب بشه برای رستوران و اینها، همه چی ردیف شد، یک سال شروع به کار کردیم، خیلی خوبم گرفت. سر یک سال دیدیم که مالک خوشش اومد و گفتش که اینجا همه چی آماده است دیگه، خب شما بلند شید من خودم میخوام کار رو راه بندازم. این مدت زمان فرمود حداقل 5 ساله باشه، درسته؟ یعنی حداقل 5 سال ما مدت زمان اجاره رو داشته باشیم. خب خدمت من
این فرمایش که فرمودید این تقریبا یه شیوه مرسوم هست، از حالا قدیم الایام مثلا همیشه همین جوری بوده، تا زمانی که خود کسانی که الان رستوران رو اندازی کنن خود اونها هم به این نتیجه رسیدن که واقعا بخوام وقت و انرژیشون رو بخوام بزنم، و به خصوص از زمانی که بحث صنعتی به وجود اومد و رستوران‌ها به شکل صنعتی دیگه با حساب کتاب اومدن، دیدن شما وقتی یک مجموعه رو که مال خودت، خب این دغدغه و مشکلات رو نداره، ولی وقتی که بحث اجاره یک فضا هست، الان با توجه به هزینه‌های بسیار بالای طراحی دکور و هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات هستش، واقعا بیشتر از یک سال طول می‌کشه شما بخواید هزینه‌هایی که بابت دکور و هزینه‌های بازاریابی دادن بخواد بهتون برگرده. معمولا هم حالا موقعی که داره قرارداد می‌بندید هیچ وقت این مسائل و مشکلات بین مالک و مستأجر اتفاق نمی‌افته و اصلا گفتگوی راجع به مسئله نمیشه، همیشه مالکین تو اینجور مواقع یه سری افراد خیلی خوب متشخص و خوبی هن و مستأجرین هم خب اکتفا میکنن صرفا به سخنان و صحبت هایی که دقیقا توی جلسه اول بیان میشه، ولی واقعیت اینه که وقتی که پای سود و منافع در حقیقت به وجود میاد به میان میاد، اونجا دیگه هر کسی فکر سود و منافع خودش میفته. اینکه مثلا من به عنوان یک مالکی که مثلا میام از شما مثلا ماهیانه دارم 200 میلیون تومان 150 میلیون تومان اجاره میگیرم، تصورم اون زمان به اینه که وقتی شما به راحتی میتونید 150 200 میلیون اجاره رو دارید میدید، تصورم اینه که خب خودم اگه بیام اینجا بخوام چیز کنم کار کنم اونجا، شاید مثلا 500 تومان درآمد داشته باشم، خیلی راحت شما رو حذف میکنم، فکر میکنم خب دکورم چه آماده است و با مواد اولیه بخرم و کارگر استخدام کنم و اونجا بزنم و 500 میلیون رو خودم. این تصور بسیار و بسیار مجموعه که به همیشه که ادامه دادن، اون فرد غیر کارشناسی اومده کار کرده و علاوه بر این حالا سرمایه خودش رو به این برده، چراغ اون مغازه خودش رو و شلوغی رو هم از دست داد.
انشالله که دوستان به این نکته توجه بکنم.
خیلی حتماً، یعنی اگر لازم باشه اصلا تو حوزه رستورانداری عقیده منه که اگر مجموعه رو شما دارید میگیرید زیر 3 سال داره به شما اجاره میده، ترجیحاً این قرارداد اصلا منعقد نشه بهتر.
بسیار عالی. حالا میگن یه افسانه هست که میگن دکور بیشترین هزینه رو داره توی رستوران، همچین چیزی درسته؟
الزاماً نه. ببینید یک زمانی رستوران یه فضای مکانی بود برای صرف غذا، ولی الان اینجوری نیست. الان یک فضایی برای تفریح. خب قشر جوان و افرادی که به رستوران میان بیشتر برای تفریح و خوشگذرانی میان، و حتی تو شبکه‌های اجتماعی هم شما نگاه کنید بخش اعظمی از دقیقاً تصاویر و فیلم‌هایی که داره برگزار میشه از دیزاین و نوع غذایی که داره صرف میشه، فضایی که رفتن اونجا داره استفاده میشه. دکور هم هزینه بالایی داره، ولی خب بسته به اون لوکیشن و نوع کانسپتی که هستش متفاوته. میتونه خلاقیت فکر میکنم اگر توی دکور داشته باشه هزینه‌اش خب خیلی پایین‌تر میتونه بیارید. شما میتونید با یک مغازه‌ای رو با 8 میلیارد 9 میلیارد دکور بزنید، همون مغازه رو میتونید با 2 میلیارد دکور بزنید، خلاقیت توی دکور داشته باشه، المان‌هایی که جذاب باشه برای در حقیقت جامعه هدف و کاربری کارایی بهتری هم داشته باشه، اثر بخشی بهتری.
خیلی هم عالی. یه سوالی حالا قبل از اینکه وارد مبحث بعدی بشیم، اون هزینه های رستوران بعد از چند وقت تقریبا سر به سر میشه؟ درسته المان های مختلفی بستگی داره، ولی حدودا بعد از چند وقت این هزینه ها سر به سر میشه؟
اینا به خیلی مؤلف ها ارتباط داره. اینکه ببینید ما توی رستوران یه سری هزینه هایی داریم که هزینه های ثابته، یه سری هزینه هم داریم، هزینه هایی که برای راه اندازی اون رستوران در حقیقت اتفاق افتاده و هزینه های اولیه در حقیقت آورده اون مجموعه استش. توی رستوران تو کانسپت های متفاوت زمان های متفاوتی هم، ولی فکر میکنم فقط هزینه برای که به اون نقطه سر به سر بتون برسید که هزینه های ثابتتون رو پوشش بده و بعد از اون نقطه در حقیقت در ماه جاریش به نقطه سر به سر، فکر میکنم حداقل 6 ماه زمان لازم داره برای اینکه بتونه هزینه های انجام شده قبلی رو هم در حقیقت از سودی که بعد از این نقطه سر به سر کسب میکنید تصور میکنه که بیشتر از یک سال طول میشه.
بسیار عالی. خب آقا من یه سوال از شما دارم. دوستان بهم میگن که تو که آشپزی خوبه چرا رستوران نمیزنی؟ آیا همچین من نوعی میتونم رستوران بزنم؟ توانمندی این رو دارم؟
ما بین رفقامون یه اصطلاحی داریم، مدیری که آشپز شده و آشپزی که مدیر شده. خیلی فرق میکنن اینا. حالا اگر جسارت حالا به دوستانی توی نوزه دارم فعالیت کنن نباشه، ببینید شما وقتی که توی صرف رستوران مدیر هستید و خب برای اینکه بتونید مدیریت کنید، حالا یا تحصیلات مرتبط دارید یا بالاخره به شکلی ساختار ذهن به شکلی ایجاد میشه که همه چیز شسته و رفته در قالب اون ساختار و اون سیستمی که برای اداره رستوران هست ساخته میشه. حالا فکر کنید این مدیر این ساختار ذهنی رو داره و میاد میگه خب من برای اینکه بتونم با آشپزم صحبت کنم، صحبتاش رو بفهمم، ببینم چی میگه، میام آشپزی هم یاد میگیرم. خود آشپزی رو وقتی داره یاد میگیره با ساختار ذهنی خودش، با سیستم ذهنی خودش منطبق میکنه و میاد چیکار میکنه، حتی آشپزی هم به شکل سیستماتیک یاد میگیره. متوجه از من شدید؟ بعد وقتی فردا میخواد یک منوی طراحی کنه، یک غذایی رو درست کنه، نمیاد صرفم به قول بچهای آشپزمون میگن دست من ترازوئه، میاد همه چیز رو بر اساس اون الگوها و ساختارها درست میکنه. ولی وقتی که شما یه آشپزید، ذهنتون و کارتون کلن به این شکلی که آشپزی رو یاد گرفتی و چون آشپزی در کشور ما خیلی داره در حقیقت سنتی در حقیقت رشد میکنه. حالا دوستانی هستن که الان دارن به شکل تئوری و جدید دارن به شکل کاملا ساختارگونه داره تخصصی داره کار میکنن، ولی وقتی به اون شکل دارید کار میکنید چون با قشر کارگر و از مجموعه اینها در حقیقت دارید یه مقدار ناهمگونی های وجود داره و وقتی مدیر هم میشید دقیقا همون مدیریتی که میشید انجام میدید این همون کاری که تو آشپزی ها این همون دارید انجام میدید و اون سیستم و ساختاری ندارید، یعنی همه چیز فقط در حال رفتنه، به کجا داره میره اصلا مشخص نیست. بنابراین وقتی شما اصلا مدیر استخدام میکنید و به پیشینه این فرد مراجعه میکنید و میبینید اول آشپز بوده بعد مدیر شده، در مقایسه با فردی که اول مدیر بوده بعد آشپز بوده قشنگ تفاوت رفتار میبینید، تفاوت قدرت اجرایی و قدرت مدیریت رو کاملا به شکل ملموس درک میکنید. این که من یه آشپز خوبیم پس میتونم یک رستوران خوب داشته باشم الزاماً نیست. بقیده من یه رستوران 4 تا پایه اصلی داره: مدیریت، لوکیشن، آشپزی و دکور. آشپزی یکی از در حقیقت این پایه ها میتونه باشه و الزاماً همه اداره کردن رستوران نمیتونه باشه.
بسیار عالی. خب حالا از اون زاویه نگاه کنیم. من یه پولی دارم، یه ذره آشپزی سر در میارم، دوستا و رفقام که هستن کمکم میکنن، یه کاری رامین، یه رستوران رامین دازیم، هم یه پولی در میاریم و هم یه مکانی میشه برای قرارهای دوستانه یا قرارهای کاریمون. همچین طرز فکر اگه وارد رستوران داری بشیم چه اتفاقی میفته؟
این هم درست نیست، این هم دقیقا به همونجا ختم میشه. متاسفانه در جامعه ما حالا بحث راه اندازی رستوران و اینکه شما یه سرمایه داشته باشید به افرادی مراجعه میشه که فقط توزیع آشپزی داستان وارد میشه. یعنی شما اگر یه پولی داشته باشید بخواید یه رستوران رو اندازی کنید، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که غذای خوشمزه بخواید ارائه بدید و به دنبال یه آشپز میگردید که این غذای خوشمزه رو براتون ایجاد کنه. و وقتی هم که میرید بخش اعظمی از هزینه رو به راه اندازی که این غذا رو و این رستوران رو میخواد راه اندازی کنه توزیع آشپزیش هزینه میکنید و خیلی از مسائل رو اصلا نگاهی بهش ندارید. من هستن، حالا دوستانمون هستن، مجموعی رو راه اندازی کردن رستوران از آخر ماه اول راه اندازیش در مدت 6 ماه بیشتر از 8 بار 9 بار به دلایل مختلف پلم شد. به دلایل مختلف بیشتر از 6 7 میلیارد تومان هزینه آخر سر بعد 6 7 ماه بعد خود کلا جمع کرد مغازه‌ام در فقط سوخت شد پولی که تو این حوزه مثلا هزینه کرده بود. توی موارد خیلی زیادی معمولا آشپزا خب این تخصص رو ندارن که بخوان واقعا این رستوران رو به سر جا برسونن و صرفا برای این کار فکر میکنم باید با یک تیم همکاری بشه، تیمی که هم بحث مدیریت در حقیقت این پروژه رو باید اداره کنه و هم بحث آشپزی رو. یک مدیر یا یک دقیقا صاحب کسب و کار با توجه به حالا سرمایه که داره میتونه این افراد رو به کار بگیره، یک مدیر توانمند استخدام کنه، یک آشپز توانمند استخدام کنه، یک لوکیشن خوبی حالا با توجه به تخصصایی که هست در نظر بگیره و همراه اونها یک تیم در ساختار ذهنی اون فرد هم باید به این شکل بشه که بتونه یک تیمی از افرادی که میتونن در آینده براش سوددهی داشته باشن رو بسازه. وگرنه صرفا اینکه شما یه آشپز خوب باشی داشته باشی بتونی رستوران را بندازی یا پول خوبی داشته باشی بتونی رستوران را اندازی کنی، نه، این اصلا صحت نداره.
بسیار عالی. توی صحبتاتون خیلی به زمینه مدیریت و یه فردی که مدیر باشه توی رستوران اشاره کردید. این مدیر رستوران چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ قبل از ویژگی اصلا شهر شغلش چیه؟
ببینید مدیر رستوران یه سری کارهایی در طول روز چه به شکل روتین و در حقیقت عملیات روزانه داره باید انجام بده. کنترل کارکنانه، حالا برنامه‌ریزی شیفت‌های کاریه، نگاه به موجودی های انبار، بحث بازاریابی و مارکتینگ، بحث انگیزه بخشی بین کارکنان، در حد بحث کنترل کاست، بحث حسابداری، بحث منابع انسانی، یه سری وظایفی داره که روتینه. اونطور یه سری تخصص های ویژه هم میخواد، آشنایی با یه سری قوانین و قواعد در حقیقت بازیه. شما به عنوان یک مدیر باید با این قوانین و قواعد آشنایی داشته باشی، قوانین کار رو حداقل مطالعه در موردش داشته باشی و یا اینکه با افرادی که متخصص این کارن بتونید برون سپاری کنید این کار رو براتون انجام بدن. بحث اچ‌آر و منابع انسانی اصلا بتونید چگونه از منابع انسانی استفاده کنید. مثلا خیلی از مدیران توزیع رستوران عرض می‌کنم خدمت شما، با توجه به اینکه گستردگی این صنف خیلی زیاده، بچه‌های ما مدیران ما تو رستوران‌ها صرفا فقط استخدام می‌کنن، وقتی استخدام می‌کنن هیچ تخصصی رو نمی‌گن، فقط اون فرد رو اسمش رو، بعضی وقتا بعضی از رستوران‌ها مدارک هویتی افراد رو نمی‌گن، فقط به کار می‌گیرن و به خیلی راحتی هم اخراج می‌کنن. یعنی از مثلا بحث اچ‌آر منابع انسانی این رو یاد گرفتن که استخدام کنن، در رابطه با حفظ و نگهداشت این منابع هیچ برنامه‌ای ندارن، هیچ تفکری ندارن، در بحث آموزش این کارکنان هیچ تبحری ندارن و هیچ هزینه و سرمایه گذاری هم نمی کنن. مال خیلی جا بعض وقتا مثلا مطالعه کردن بحث سرمایه انسانی که مثلا میگن نیروی انسانی نباید بگی سرمایه انسانی. من شخصا به این جمله اعتقادی ندارم. سرمایه انسانی نیرویی که شما استخدام میکنید و توی دقیقت رستورانتون داره کار میکنه سرمایه انسانی است. همه اینها نیروهای انسانی هست. منتها وقتی سرمایه انسانی میشه که شما بیاید سرمایه گذاری کنید تو این حوزه، آموزش بدید این افراد بر حسب حالا آموزه هایی که میبینن و بر حسب اون توانمندی هایی که خودشون دارن این پله های رشد رو تغییر کنن و به هیچ نقطه‌ای برسونن خودشون رو که این سرمایه گذاری که براشون انجام دادید بتونه به شما بازدهی داشته باشه. اون موقع چی میشه اینها سرمایه های انسانی و اگر حفظ و نگه داشته است در تو با این نیروهایی که سرمایه شدن براتون و یعنی بقیه نیروهایی که تازه استخدام کردید یا نیروهایی که هیچ ارزش افزوده‌ای برای شما نداره اینها هیچ کدوم سرمایه انسانی نمیتونن باشن. و زمانی که شما حالا به هر دلیلی میخواهید کاهش نیرو انجام بدید یا میخواهید برنامه‌ریزی کنید از این نیروهایی که سرمایه شده برای شما دیگه باید رونه هیچ نگاه ویژه‌تری داشته باشی. حتی در بعضی از مواردی که اصلا ارتباطی به زندگی خصوصی این افراد دارن باید بعضی وقتا بتونید هیچ ذره کمک کنید.
بسیارم عالی. توی صحبت ها خیلی در مورد منابع انسانی و نیروی انسانی صحبت شد. اگه بخوایم سه تا نکته طلایی توی قرارداد با این نیروها رو بخوایم ذکر بکنیم چی هست؟
در قرارداد حالا به غیر از بحث قانونی بودن قرارداد که در قوانین کار بهش اشاره شده و حالا اطلاعات افراد، تعیین نوع شغل افراد، زمان قرارداد، تاریخ قرارداد، چیزی که برای کارفرما به حقیقت باید در قرارداد گنجونده بشه شرح شغل و وظایفی که کارپذیر به تبع اون قرار هست که بابتش دستمزد بگیره باید کاملا شفاف و روشن وظایفی که اون فردی که باهاش قرارداد داره نوشته میشه توش گنجونده بشه. حتما با توجه به نوع کاری که داره کارپذیر انجام میده و دسترسی هایی که به منابع شامل اطلاعات و دقیق منابع داره قراردادهای دقیق محرمانه NDA و حفظ اسرار محرمانه مجموعه باید باش منعقد بشه و باید قرارداد به گونه بشه که قابلیت اجرایی هم داشته باشه، یعنی صرف قراردادهای روتین وزارت کار که همه جا تو اینترنت دانلود کنی بخواید به قرارداد بندی نه اون صرفا اون نیستش، باید به گونه ای برای هر پوزیشن شغلی باید جداگانه قرارداد طراحی بشه با توجه به نیاز کارفرما و قرارداد منعقد بشه.
پس ما پوزیشن های شغلیمون رو مشخص بکنیم، برای کدوم شهر شغلی بنویسیم که در ادامه مشکل بر نخوریم. یه سوالی حالا بخوام بپرسیم، شما تو طول این چند سالی که مدیریت رستوران های مختلف رو داشتید بزرگترین چالش مدیریتی که داشتید چی بوده؟
والا هر چیزی چه ساختار و قانون داشته باشه و شما یه منبعی برای جستجو داشته کنید معمولا چالش زا نیست، منتها زمانی چالش ها ایجاد میشه که با یک حالا ارگان یا یک سازمانی طرف باشید که کاملا سلیقه‌ای عمل میشه. من بیشترین چالشی که همیشه داشتم تو سه تا حوزه معمولا تعزیرات و اماکن مالیات داشتم. حالا خب کارشناسای تعزیرات معمولا سلیقه‌ای عمل میکنن، کارشناسای دوستانی که از اماکن معمولا میان خب واقعا چیزی نیست که اختیارش دست من رستوراندار باشه ولی آسیبش رو من دارم میبینم. و تو حوزه مالیات هم حالا خدا رو شکر این بحث جدید مالیاتی خب خیلی داره مسائل رو شفافتر میکنه ولی تا الان همیشه این شکلی نبوده، یعنی واقعا ستم‌های خیلی زیادی به رستوراندارها به خصوص با توجه به اینکه نگاه سازمان امور مالیاتی به رستوران‌ها یک نگاه پول پارو کردن بوده و به خاطر این بیش از حد مورد غضب قرار گرفته.
حالا ما در مورد مباحث مالیاتی تو بخش دوم صحبتامون ایشالله صحبت می‌کنیم و خدمتتون عرض بکنم که بریم سراغ فروش آنلاین. اصلا یه مجموعه غذایی باید فروش آنلاین داشته باشه یا نه؟
قطعاً.
چه مزایایی داره برای رستوران؟
ببینید با توجه به رقابت شدن اصلا این صنف فروش آنلاین و اصلا کلن تفکر جامعه این چه قشر جوان الان سفارش دهنده های غذا هستن، شما الان نگاه کنید زندگی تینیجرها و قشر جوان ما در یک قالب 5 اینچی و 6 اینچی خلاصه شده، همه زندگیشون توی اون، هر چیزی میخوان توی اون جستجو میکنن، طبیعتا حوزه غذا و صنعت غذا رو هم تو همون جستجو میکنن. قدیم یه مبحثی بود، ما برای مثلا اون زمان که مثلا تراچت و اینا پخش می‌کردیم یه جمله بود، گفتن آقا پخش تراچت یه ساعت قبل نهار یه ساعت قبل شام باشه. یعنی چی؟ یعنی زمانی که مشتری گشنش میشه دسترسی داشته باشه و ببینه منوی شما چی میتونه سفارش بده. الان باید توی شبکه‌های اجتماعی شما باید باشی. معمولا این که بخواد مثلا طرف زنگ بزنه هم یه جورایی نمیخواد، میخواد هم لحظه آنلاین بتونه سفارش بده، عکس غذا رو ببینه، رسیپیش رو ببینه، قیمتش رو ببینه، بعد جمعش رو ببینه، آدرسش رو ببینه، لوکیشن رو ببینه و ثبت کنه. چون قشر بیشتری از جامعه داره به این سمت داره کشیده میشه، طبیعتا بحث فروش آنلاین و در حقیقت به اون یکی از کانال‌های خوب فروش خیلی خیلی مهمه و فکر کنم تو جامعه هم مجموعه شدن همیشه شد آنلاین دارم کار میکنم. خب خیلی بازار بسیار خوبی دارم.
بسیار عالی. تو مجموعه که اسپوردید یه چند تایشون با وندو در حال همکاری هستن. اگر بخواید سه تا ویژگی مثبت وندو رو که تجربه کردید نام ببرید چه چیزاییه؟
سه تا ویژگی مثبتش رو بخوام بگم، ویچید پشتیبانی خیلی خوبیه که از سمت وندو در اتفاق میفته، شفافیت کل داستانه و در حقیقت فکر میکنم اون طراحی خیلی خوبی داره که باعث شده مشتریان بخش فروش آنلاین ارتباط خیلی خوبی باش بتونن بگیرن. ما شاید در مورد مثلا حالا کیفیت غذا و مسائلی که مربوط به رستوران هست اعتراض داشته باشیم، ولی قطعا میتونم بگم شاید بگم زیر 1% شاید اصلا نبوده که اعتراض به مثلا اون صفحه وندو که مثلا من سفارشم رو نتونستم بدم و یا مسائلی از این قبیل معمولا نداریم، مگر ان شاء الله بالاخره در بستر پرداخت آنلاین مسائلی خارج از چارچوب فروش آنلاین داشته باشیم.
بسیار عالی. تو اون مسائل هم دوستان پشتیبانی سعی می‌کنن خیلی سریع‌تر اون
خب بعضیش آره. خارج از توانمندی اون هست. خب سیستم بانکیه شما فکر کن مثلا به پرداخت یا سامان پر قطع بچه‌ها شما چیکار می‌خوان بکنن؟
بسیار عالی. خب دیگه رسیدیم به آخرای این بخش صحبت هامون. یه جمله به کسایی که تازه میخوان وارد این حوزه بشن.
به نظر من کسایی که به این وارد حوزه میخوان شن اول خودشون وارد شن بعد سرمایهشون رو بیارن،
یعنی بیان توی یک مجموعه دیگه کار بکنن.
الزاماً کار نیست، آشناییه. یعنی من به عنوان یه سرمایه گذاری که مثلا توی این حوزه تخصصی ندارم اول باید با این حوزه آشنایی پیدا کنم میتونه کار باشه. یعنی من اگر برفرض مثلا توی این حوزه نباشم یک سرمایه پنگفتم بخوام توی این حوزه بخوام بیارم، به نظر من عقل سلیم یه که اول نسبت توی این حوزه آشنایی پیدا کن، لازم باشه آره میام کار میکنم. چه ایراد داره من مثلا مالک رستوران برم توی مجموعه اصلا ارتباط گرفتن اصلا بلد باشم که با کارگر چگونه باید ارتباط بگیرم، بلد باشم که مثلا اصلا این مواد اولیه که مثلا همیشه مثلا من پیتزا میخورم توش مثلا فلان ماده نیم ساخته توش هست، بلد باشم این چگونه درست میشه. اینا هیچ ایرادی نداره. همینا رو به نظر من باید سرمایه گذار اول یاد بگیره، آشنایی پیدا کنه در اون حوزه و بعد بیاد سرمایه بیاره، چون خودش بخواد بیاره وقت و انرژی خودش رو بیاره چیزی رو از دست نمیده. نهایت اگر هم در نهایت نخواست این کار رو ادامه بده یه سری آموزه‌های یاد گرفته که فردایی که میخواد سفارش بده یا آشنایی با نحوه درست شدن اون قضیه حداقل پیدا کرد.
بسیار عالی. یه جمله به مدیران رستورانی که تا الان به صورت حرفه‌ای مجموعه‌شون رو پیش نمی‌بردن و با همون شکل سنتی پیش می‌بردن.
به نظرم مدیرانی که مثل پارسال فکر میکنن سال دیگه اصلا توی موقعیت نیستن که بخوان فکر کنن، یعنی خیلی باید بیروزتر بشن. تمامی زیرساختای حوزه رستوران در حال تغییره، همه چیزش از قوانین و قواعدی که داره تا بحثای مالیاتی، بحثای بهداشتی، همه اینها در حال تغییره. نیروی انسانی، ما یه زمانی مثلا میگفتیم نیروی انسانی مثلا دهه 50 اینجوریه، دهه 60 اینجوریه، الان شاید باورتون نشه بگیم مثلا با 84 یا اینجوری هم دیگه 85 یا 60 نیستن. یعنی الان رسیده به سال، یعنی شما برخوردی که با یک نیروی کار دهه 60 یا دهه 50 داشتید، حرف میزدید، میگرفت، برخورد میکردید، اصلا نمیتونید با یک دهه 80 و جدیدن دهه 90 برخورد داشته باشید. کاملا متفاوت.
نسل جدید که کلان داستان خاص خودشو داره، ارتباط باهاشون دغدغه مندی های عجیب غریبی داره.
ما مدیرامون انقدر درگیر فقط بحث های فروش و مالیه داستان میشن، از خیلی از چیزا عقب میمونن، در صورتی که یه استوپ به خودشون بدن، اصلا آقا من این فروشه رو دارم، من اصلا چرا نمیتونم فروش کنم، اصلا مشکلی یه چیزی دیگه است. میدونم مثل یک سطل سوراخیه، هی بالا داره توش آب میریزن، در صورتی که یه استوپ بکنه اصلا این آب خالی شه، یه چهار تا چسبی به عمر سطل بزنم بعد آب بریزم، به خدا فور میشه.
من چند تا کلمه میگم، در حد یکی دو کلمه توصیفش بکنید. مشکین شهر،
دلتنگ شهر، بسیار زیبا و عالیه، بهشت شمال ایران.
پیتزا،
دغدغه نسل جدید، عشق نسل جدید.
رستوران،
یه دانشگاهی که هنوز کشف نشد.
سراشپز،
طعم و دغدغه.
فروش آنلاین،
راحتی و یک نگاه نو.
مدیر رستوران،
به نظر من حل کردن مسائل ریاضی. لذتی که داره خیلی زیاده وقتی مسئله ریاضی حل میکنه. مدیرم وقتی یه چالشی رو حل میکنه که دغدغه خلق میکنه، به نظر من همون اندازه لذت بخش.
دیدگاه جالب. و به عنوان کلمه آخر، میر حجت طباطبایی.
من هستم.
من
به شدت عاشق شغل رستورانداری هستم. حسی که مهمانان چی میان تو سالن غذا میخورن و اون حس رضایتی که دارن، بعض وقتا انقدر برای من لذت بخش. خانواده میاد، پدر، مادر، بچه، وقتی غذا میکنم و رضایت دارن، موقع که با خوشحالی میرن، یه تشکر خیلی ساده، آقا دستتون درد نکنه، انقدر حس خوبی به میده که فکر میکنم شاید تو هیچ چیزی نتونم تجربهش کنم.
خیلی هم تجربه لذت بخشه.
بسیار
خیلی.
لذت.
من سوالم تموم شد، اگر نکته که بوده نپرسیدم یا صحبت
از شما
نشده.
نه خیلی شما کامل بود، من پرگویی کردم.
اختیار خیلی مصاحبه جذاب و لذت بخش بود برای خودم. خیلی ممنونم ازتون.
سپاسگزارم.
خب این قسمت هم مثل همیشه تموم شد. تو این قسمت نکات طلایی راه اندازی و مدیریت رستوران رو شنیدیم. در اپیزود بعدی به سراغ یه موضوع خیلی چالشی به نام مالیات در رستوران و رستورانداری می‌ریم. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.